أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما راجع به تعریف علم اخلاق و فائده علم اخلاق بود. بحث امروز هم در پیرو همون عرائض گذشته است از راه دیگری. از نظر قرآن شریف هدایت منقسم می شود به سه قسم، یعنی این ماده با مشتقاتش که در قرآن شریف استعمال شده در سه مورد استعمال شده. یکی هدایت تکوینی، که مراد از هدایت تکوینی یعنی اون حالت و غریزه ای که در جمادات، در حیوانها، در انسانها موجوده، که اشتباه هم در این نحو هدایت تکوینی نیست، چه در جمادات، چه در حیوانها و چه در انسانها. وقتی حضرت موسی سلام الله علیه اومد در مقابل فرعون، فرعون از او سوال کرد من ربکما، جواب داد ربنا الذی خلق کل شیء ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. گفت پروردگار من اونی که هر چیزی را خلق کرد با هدایتی که برای اون چیز لازم بود. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی مثلا دانه گندم وقتی می افتد در خاک، پس از مدتی حالتی در این دانه گندم است که سبز می شود، ریشه او پایین می رود و سبزی او بالا می آید و تا حال دیده نشده به عکس بشه، یعنی ریشه بالا بیاد و سبزه پایین بری. یا در حیوانها زنبور عسل یه غریزه ای دارد، یه حالتی دارد به نام هدایت از طرف خدا، که این زنبور عسل می داند، می فهمد چه گیاهی را باید بخورد، می داند، می فهمد که چجور باید خانه بسازد، اونم خانه دقیق از نظر مهندسی، و می داند که باید برای بشر عسل تهیه کند و عسل را هم باید در خانه اش تهیه کنه. یا بچه وقتی به دنیا می آید می فهمد، حالتی دارد، می داند که اگر گرسنه شد باید گریه کنه، یا اگر بخواهد سیر شود باید دکمه پستان مادر رو بمکد تا سیر بشه. حالتی دارد وقتی سیر شد که دیگه شیر برای او ضرر دارد، دکمه پستان مادر رو رها میکنه. این نحو هدایت در قرآن استعمال شده، گاهی به نام وحی، گاهی به نام الهام و معمولا به نام هدایت. هدایت دومی که در قرآن استعمال شده ارائه و طریق، نشون دادن راه، که همه پیغمبرها مبعوث شدند برای این کار. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. اون وظیفه ای که پیغمبر دارد نشون دادن راهه، راه کج را از راه راست نشون دادن، راه مستقیم را نشون دادن، و این که سعادت انسان در چی و شقاوت انسان در چی. این گونه هدایت هم که لفظ هدایت آمده و از او اراعت و طریق خواسته شده در قرآن زیاد. معنای سوم هدایت که مورد بحث امروز ماست ایصال الی المطلوبه، یعنی فقط نشون دادن راه نیست، دست دیگری رو گرفتن و به مقصود رسوندن، دست دیگری رو گرفتن و به هدف رسوندن، دست عنایت بر سر کسی بودن برای اینکه لغزش پیدا نکند، که به این میگوییم عنایت خاص خدا. بعضی از بنده ها علاوه بر این که هدایت پیغمبر دارن، یعنی پیغمبر راه را به اونها نشون داده و اینها هم در راه افتادن، دست عنایت خدا هم روی سر اینهاست، لغزش ندارن یا کم دارن. اگر هم لغزشی پیدا کنن فوراً جبران میکنن و با عنایت خاص خدا هدف رو پیدا می کنن. با نوری که پروردگار عالم در دل اینها تابیده است و به قول قرآن شریف نور خدا راه می روند. فراست دارد، کیاست دارد، نورانیت دارد، عمر او برکت دارد، علم او برکت دارد و بالاخره به هدف و مقصود و مطلوب هم میرسد. اول قرآن شریف در سوره بقره این گونه هدایت استعمال شده. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این هدایت اراعت و طریق نیست، این هدایت اگر اراعت و طریق باشه معنا نداره که بگیم هدن للمتقین، هدن للناس. چنانچه در همین سوره بقره راجع به قرآن استعمال شده که هدن للناس و بینات من الهدى و الفرقان. قرآن از یک نظر هدایت است برای همه، یعنی آمده است راه را نشون میده، برای کافر، برای مشرک، برای مسلمان، برای کسی که سلیم النفس است، برای کسی که سلیم النفس نیست راه را نشون میده، حجت را تمام میکنه و هر کسی دیگه با حجت یا می پیماید راه را و یا بدبخت می شه. این هدایت سوم در اول قرآن به اون معنا نی، یعنی اراعت و طریق نی. هدل المتقین، قرآن هدایت برای متقیست، یه معنای دیگری داره و اون معنا همینه که عنایت خاص پروردگار عالم مال آدمهای با تقواست. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور به اذن ربه و یهدیهم الى صراط مستقیم. نور آمده، قرآن آمده، برای کی آمده؟ هدایت می شود به واسطه این قرآن کسی که خدا از او راضی باشه. من اتبع رضوانه سبل السلام، هدایت می کند راه‌های سلامتی را. این راه‌های سلامتی غیر راه مستقیم است. برای اینکه بعد می‌فرماید و یهدیهم الی صراط مستقیم، یخرجهم من الظلمات الی النور. این غیر از حکومت پروردگار عالم است بر دل و اینکه انسان از ظلمت‌ها بیرون برود و در نور باشد. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله می‌فرمودند که راه مستقیم یعنی چه؟ انسان می‌فهمه خارج شدن از ظلمت‌ها به نور و اومدن در نور انسان می‌فهمه، اما راه‌های سلامتی دیگه چیه ماورای اینها؟ مشکل از فهمیدنش و نه مشکل از فهمیدنش، معمولا اینها یدرک ولا یوسف باید بهش رسید تا هضم کرد، باید بهش رسید تا درک کرد. و خلاصه حرف اینه گاهی انسان دست عنایت خدا میاد روی سرش و پروردگار عالم مواظب اینه. این عرض عریضی هم دار، بعض اوقات میرسه به اینجا که دیگه شیطان هم دسترسی بهش نداره، میخواد باش کار داشته باشه اما دسترسی نداره. فبه عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. به قول ما طلبه ها این استثنای منقطعه، استثنا متصل نی. معناش این نیست که شیطان میگه با افراد مخلص کار ندارم، دوستشون دارم دیگه کار باشون ندارم، این نی. معناش این است که دیگه دسترسی به اینو ندارم. شیطان دزدیست، دزد وقتی خانه رو میزند که خانه تاریک باشه، وقتی با انسان کار داره که انسان تنها باشه. و اما اگه دست عنایت خدا روی سر ای باشد، نور خدا در دل ای تابیده باشد، دیگه شیطان میترسه از این، دیگه شیطان نمیتواند تیغش به این نمیبرد، نمیتواند ای را به واسطه دام هایی که دارد در دام بندوزه. و این راه، این حالت پیدا شدن از راه علم نمیشه. راه دوم یعنی اراعت و طریق علمی. انسان مثلا به واسطه قرآن شریف اثبات میکند نبوت رو، اثبات میکند حقانیت قرآن رو و میافتد در راه. انسان از نظر علم اثبات میکند وجود خدا را و میافتد در راه. خب این گونه هدایت ها دیگه معلوم، علم بخواد، علم کلام میخواد، علم فلسفه میخواد، علم طلبه ای میخواد، معارف اسلام میخواد. اما این هدایت سوم از راه علم درست نمیشه، عمل میخواد. عمل است میتواند کاری بکند که هدایت خدا به معنای سوم بیاد، یعنی عنایت خاص خدا شامل حال انسان بشه. هرچه رابطه با خدا محکمتر، هرچه دل پاکتر، این عنایت در انسان بیشتر. درجه اولش اون تقوای مثبتی است که دربارش صحبت کرد. اون تقوای منفی، اگر راستی تقوای منفی هم باشد که مقدمه برای تقوای مثبته، که بشه اسمش گفت متقی، قرآن میگه هدن للمتقی، دیگه دست عنایت خدا روی سر این، دیگه نور قرآن، نور خدا در دل ای تابیده است. رفتن ای به واسطه نور خداست، گفتن ای، کارهای ای به واسطه نور خداست. تا کم کم این مراتب هی بره بالا بره بالا، معلوم است حد یقف هم نداره، مقول به تشکیک هم هست، و هرچه بالاتر عنایت پروردگار عالم بیشتر. این راه اول میخواهم. انسان اگر مواظب باشد واجباتش رو اهمیت بده، این مواظبت به معنا اهمیت دادنه، اهمیت بده به همه واجبات. وقتی واجبی جلو میاد یه تلاطم درونی براش پیدا بشه، این آدم، این حالت برای انسان موجب میشه که دست عنایت خدا روی سرش بشه. قرآن هم میفرماید واستعینوا بالصبر والصلاة. این استعانت، استعانت معناش این نیست که تو درس خوندن استعانت بجویید به خدا، استعانت بجویید در این که دست عنایت خدا روی سرتون باشه، در کارها، در امور معنوی. و از راههایی، از چیزهایی که باید ما داشته باشیم تا اینکه عنایت خدا بیاد، تخلیه و تحلیه، یعنی صفات رذیله باید در دل نباشد، صفات خوب باید باشد تا نور خدا در دل بتاب. از این جهت هم عرفا وقتی که وارد این بحث ها میشن، اینها میگن اول تخلیه، بعد تحلیه، بعد تجلیه است. مراد از تجلیه اینها همین بحث ماست، همین دست عنایت خدا روی سر انسان، نور خدا در دل بتابه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اون وقتی که شرح صدر از طرف خدا اومد، دیگه نور خدا می آید. و مشی این به قول قرآن شریف با نور خداست. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. اما وای به اون دلی که صفت رذیله داره، وای به اون دلی که قساوت داره، نه نور خدا ندارد ظلمت داره، نه نور خدا ندارد دیگه چراگاه شیطان. یه روایتی از پیغمبر اکرمه که پیغمبر اکرم بارها این روایت رو میخوندن، میفرمودن که اگر شیطان، شیطانها، اگر دل انسان چراگاه شیطانها نباشد، لنظروا الى ملکوت السماوات والارض،
فلولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض. این شیاطین در اینجا خیال میکنم یعنی صفات رذیله. اگر صفت رذیله در دل باشد، اگر صفات رذیله در دل باشد، این دل چراگاه شیطان هاست دیگه، معنا ندارد نور خدا بیاد. اگر شیشه ای در بسته باشد، یک سال در اقیانوس افتاده باشد، یه ذره آب در این شیشه نمیره، باید در شیشه باز باشد تا شیشه پر از آب بشه. رحمت خدا، نور خدا، هدایت خدا مثل اقیانوس، دل انسان مثل شیشه. اگر صفت رذیله ای این شیشه رو، این دل رو درش و بس، دیگه نور خدا، عنایت خدا نیست. فویل للقاسیت قلوبه من ذکر الله. از چیزهایی که مرتبه دوم در این است که این هدایت برای انسان پیدا بشه، که قبل از تخلیه و اینها هم هست، اجتناب از گناه. اگر انسان بتوانه گناه در زندگیش نباشه، یا اگه گناه اومد گناه جبرانش کنه، تدارک کنه، توبه کنه، تا به واسطه همین ترک گناه، همین تقوای منفی، کم کم براش تقوای مثبت پیدا بشه، نور خدا در دل میتاب، دست عنایت خدا روی سر ای میای، و بعد از اون مستحبات. در روایات زیاد میخوانیم که اهمیت دادن به مستحبات موجب تقربه، موجب این میشه که در بنبست‌ها خدا به فریاد انسان برسه، موجب این میشه که دست عنایت خدا همیشه روی سر ای باشه. اما اهمیت دادن به واجبات برای این بحث مهم است، اهمیت دادن به گناه و اینکه گناه در زندگی انسان نباشد برای این بحث مهم است، مطلوب است، واجب است. چنانچه اهمیت دادن به مستحبات هم مخصوصا نظیر نماز شب، سر و کار داشتن با قرآن، سر و کار داشتن با دعا و رضا نیاز، سر و کار داشتن با وسائط فیض ائمه طاهرین، پیغمبر اکرم، حضرت زهرا، یعنی توسلها برای این کار مهم است. اما مهمتر از همه اینها تخلیه و تحلیه است، واجبتر از هر واجبی، واجبتر از هر اجتناب گناهی، لازمتر از هر مستحبی تخلیه و تحلیه. اگر دل ناپاک باشد انسان ساقطه. قرآن می فرماید و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح. اگر شرک اومد، شرک به چی میاد؟ افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. گاهی انسان در دل یه بت ندارد، بت‌ها دارد، بت هوا و هوس حکومت بر دل کرد، بت غرور از علم، بت غرور از لباس مسلط بر دل شده، بت تکبر، منیت، خودخواهی که بدترین بت هاست حکومت بر دل کرده، بت دنیا پرستی حکومت بر دل کرده، دیگه چیزی که در دل نیست حکومت خدا، دیگه چیزی که بر دل نیست عنایت خدا. و اگر چنین شد دیگه رفعت این به قول قرآن شریف یا به عرض من دست عنایت خدا روی سر این دیگه محاله. لذا قرآن درباره بلعب باعورا که مربوط به ما طلبه ها میشه میفرماید ولو شئنا لرفعنا. خب این ولو شئنا لرفعنا اگه میخواستیم بلندش میکردیم، این که معناش نیست که نمیخوایم کسی رو بلند کنیم، نه، بعد معنا میکنه ولکنه اخلد الی الارض. خب این خودش رو میخکوب کرده به صفت رذیله، این خودش رو میخکوب کرده رو زمین. یک کسی که خودش میخکوب شده باشد دیگه زمینه نداره برای این که دست عنایت خدا روی سرش بشه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. این معناش چی؟ این معنا ارائه و طریق نی، قرآن اومده فاسق رو هدایت کنه، قرآن اومده کافر و مشرک و ابو جهل و ابی سفیان رو هدایت کنه. پیغمبر این همه میخون، این همه زحمت میکشید برای ابی جهل ها، برای منافق ها، برای فاسق ها، برای ظالم ها. پس ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ان الله لا یهدی القوم المجرمین چه معناشه؟ یعنی گناه آدمو ساقط میکنه. دیگه وقتی ساقط شد لیاقت ندارد که دست عنایت خدا روی سرش باشه. اهمیت ندادن به واجبات مخصوصا نماز آدم رو ساقط میکنه. وقتی ساقط کرد دیگه لیاقت نداره که دست عنایت خدا روی سرش باشه. ظلم به دیگران مخصوصا بردن آبروی دیگران، بردن شخصیت دیگران، کوبیدن شخصیت دیگران، آدم ساقط بشه. وقتی ساقط شد خب مثل مورچه ایست که از اون بالا پایین بیفته، دیگه لیاقت نداره ای را بالاش ببرن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. و راجع به صفات رذیله از همه بدتره. ولو شئنا لرفعنا ولکنه اخلد الی الارض. دیگه اینجا به اینجا میرسه که پروردگار عالم این رو به خودش واش میذاره. و وای به کسی که خدا او را به خودش واش بذاره. لذا چی میشه؟ فمثله که مثل کرد ان تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث. دیگه علمش مضر هم برای خودش هم برای جامعه، عمرش مضر هم برای خودش هم برای جامعه. در مذلات کسی نیست دستش رو بگیره. فخرازی در زیر سوره والعصر یه معنایی برای ولعصر می کند که این شاهد عرض امروز همه. یه اختلافی است در این کلمه ولعصر یعنی چه، هر که جوری معنا کرده. و ما عقیده داریم چنانچه استاد بزرگوارمون رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله عقیده دارن این که معنای ولعصر یعنی قسم به عصاره عالم خلقت، یعنی حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف، هر که معنایی کرده. خب ما این معنا را میکنیم. فخرازی معنا کرده نماز، و العصر یعنی قسم به نماز عصر. بعد برای اثبات مطلبش، برای مدعاش یه روایت از پیغمبر نقل کرد. میگه یک زنی دیوانوار صیح زنون اومد پیش پیغمبر اکرم: یا رسول الله، میخوام خلوت با کار دارم، اصحاب برن کنار. اصحاب رفتن کنار، پیغمبر شد این زن، گفت: یا رسول الله، گناه کردم، گناهم خیلی بزرگ. پیغمبر فرمودن: رحمت خدا بزرگتر، توبه کن جبران میشه. گفت: یا رسول الله، خیلی بزرگ. بعد گفت: یا رسول الله، زن شوهردار بودم، زنا دادم، آبستن شدم، بچه به دنیا اومد، بچه رو در خمره سرکه خفه کردم و سرکه هاشم به مردم فروختم. خب معلومه گناه خیلی بزرگی. دست رو هر گناهیش که بیزاریم از اون گناهای نمره اولی که آدم رو صدر نشین جهنم میکنه. در روایت دیگه نداره پیغمبر چی به ای گفتن راجع به یکی یک گناه ها، اما پیغمبر یه جمله بهش گفتن، گفتن: خانم، میدونی چی رو به این بلا گرفتار شدی؟ چی رو در این چاه افتادی که دیگه بیرون آوردنت کار مشکله؟ انی زننتو انکه ترکت صلات العصر. فرمودن: خیال میکنم نماز نمیخونی، چون نماز نمیخونی دست عنایت خدا دیگه روی سرت نیست، سقوط کردی، دیگه خواه ناخواه به اینجا رسیدی که میبینی. راجع به همه واجبات محرمات اینطور چیزی هست، مخصوصا راجع به نماز. مثلا افرادی که نماز اول وقت نمیخونن، روایت فراون داریم، عقوبت ها داری، از جمله عقوبت هاش اینه که دست عنایت خدا از سر اینها برداشته میشه، دیگه در بنبست ها به فریادشون نمیرسی. 24 عقوبت، 18 تا عقوبتش رو مرحوم صدوق علیه الرحمه در عقاب الاعمال آورده. یه بررسی که من کردم 24 عقوبت پیدا کردم از زبان پیغمبر و ائمه طاهرین بر اون افرادی که نماز اول وقت نمیخونن، یعنی موقع نماز یه تلاطم درونی پیدا نمیکنن، یعنی کارهای دنیا مقدم میشه بر نماز، اول نهار میخوره بعد نماز میخونه، اول درس میخونه بعد نماز میخونه، نماز میذارد عصر میخونه، نماز میذاره وقتی ستاره ها دیگه پیدا نیست دم آفتاب میخونه. به قول یه آقا میگفت: میدونی من چرا مقدسم میگن؟ لقبش مقدس بود، برای خاطر اینکه نماز صبح من همیشه یه رکعتش این طرف آفتاب، یه رکعتش اون طرف آفتاب. بعض اوقات آدم اینجوری میشه، همین خزلان برش بسه، اما خزلان بالاتر وقتی اهمیت به واجبات خدا ندیم، بی اعتنا به مستحبات باشیم، بی اعتنا به نواهی باشیم، دیگه مورد عنایت خدا واقع نمیشه، دست عنایت خدا دیگه روی سرمون نیست. وقتی دست عنایت خدا روی سرمون نشد، خدا ما را به خودمون وا میذاره، مثل گوسفندی میشه در میان گرگ ها، نه یه گرگ. انسان یه گرگ نداره، یه شیطان نی. اگه دشمنهایی که برای نابودی انسان موجود انسان بشمره، مثل کسی که در وسط آب، چجور آب بر اون محیطه، دشمنهای خطرناک اینجوری بر انسان فراوان. اگر خدا نباشد، اگر دست عنایت خدا نباشد، یک گوسفند در میان گرگ ها پاره پاره میشه. فکأنما خر من السما فتخطفه الطیر، یه کسی از طیاره بیفته تو بیابو، لاشخورا اطراف ای رو بگیرن، چکارش میکنه؟ پاره پارهش میکنه. و تختف خود تای یه زندگی پر از دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یه زندگی پر از ضعف عصب، لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه، کوبندگی رو کوبندگی، غم رو غم، قصه رو قصه، استراب خاطر رو استراب خاطر، و تزهق انفسهم و هم کافرو، لا یزال بنیانهم الذی بنا ریب ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. تقاضا دارم این دعای پیغمبر اکرم را همیشه بخوانید، اما بخوانید و عمل هم باش باشه. میگن پیغمبر همیشه میگفت اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین فی الدنیا و الاخره، یا اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا. راستی چنین، یک آن کارخانه نازی کند در هم ریزد قالب ها، یک آن خدا دست عنایتش را از روی سر انسان برداره، دیگه تاریک از تاریک، او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه و موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، به قدری از خود باختگی میاد، اذا اخرج یده لم یکد یراها، دیگه نه خود نمی، خدا نمی شناسد، خود نمی شناسد، اذا اخرج یده لم یکد یراها، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. رو این جمله آخر دقت کنید، تمام بحث امروز ما این جمله آخره، فما لم یجعل الله له نورا فما له من نور. و اگر نور خدا بخوایم باید صفت رذیله نداشته باشیم، اگه دست عنایت خدا میخوایم باید اهمیت به واجبات بدیم، باید اهمیت به اجتناب از گناه بدیم، باید اهمیت به مستحبات اسلام بدیم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرمایید. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرمایید. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما، این ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرمایید. خدایا به عزت و جلالت یک آن همه ما را به خودمون وا نگذار، دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما، و عجل اللهم فی فرج مولانا.